Hey guys, موگتینگ توی زبون یوبسی یعنی سلام، ولی من یه تحت لغویش یعنی چیزی بگو. ما اومدیم اینجا چیزی بگیم، سو موگتینگ. من آینازم و شما دارین به هشتمین اپیزود از ویکی‌پدیا گوش میکنین، پادکستی که توش من از چیزایی حرف میزنم که آدمای زیادی دوستن راجع بهش بدونن، اما آدمای کمی حال دارن که راجع بهش بخونن. توی فصل اول ویکی‌پدیا حدوداً ماهی 4 تا اپیزود داریم که از هر 4 تا یکیش راجع به قاتل زنجیره یا شروره. توی این دسته اپیزودها کوتاه میگیم که اینا چیکار کردن و بیشتر به این میپردازیم که چرا این کارو کردن. توی تحقیقاتی که یه عالم جرمشناس و روانشناس کردن متوجه شدن که دو تا عامل مهم هست که از آدمای همچین چیزی میسازه. یکیش ژن بده، یکیش محیط. تو این دسته از اپیزود رو نگاه میکنیم ببینیم که این آدم ها فقط محصول یه ژن بد بودن یا قربانی محیط. این اپیزود راجع به یکی از عجیب ترین قاتل های زنجیره دنیاست و شاید بشه گفت باهوش‌ترینشون. اد کمپر، یه قاتل اهل آمریکا که تا 25 سالگیش که آزاد بود به 10 تا قتل متهم شد. قبل از تعریف کردن داستانش یه خلاصه ای از جنایتاش تعریف میکنم. چی کار میکرد؟ معمولا آدم رو میدزدید، میکشت، بهشون تجاوز میکرد و تیکه تیکشون میکرد. حالا بریم ببینیم که چرا این کار رو میکرد. اد 18 دسامبر 1948 توی کالیفرنیا آمریکا به دنیا اومد. مثل نصف بیشتر قاتلای سریالی دیگه، ادم بچگی خوبی نداشت، اما رابطه نزدیکی با پدرش داشت. اینقدر با پدرش نزدیک بود که جدایی پدر و مادرش اونو تقریبا در هم شکست. نزدیکای 10 سالش بود که پدر و مادرش از هم جدا شدن و پدرش از خونه رفت و اد با مادرش موند. مادرش الکلی بود و اد میگه که به خاطر اینکه شباهت زیادی به پدرم داشتم با من خوب نبود. مدام سعی میکرد منو تحقیر کنه و خلاصه خیلی اذیتم میکرد. اد یه خواهر بزرگتر و یه خواهر کوچیکتری هم داشت که توی وضعیتش بی تأثیر نبودن. توی بچگی اد براش چند تا تجربه نزدیک به مرگ ساختن، مثلا سرش رو زیر آب نگه داشتن و از اینجور کارا. البته اینجور نیست که خود اد دوستی نداشته باشه. خودش هم فانتزیهای عجیب غریبی داشت. مثلا یکی از بازیهای مورد علاقه که توی بچگیش میکرد اعدام با صندلی برقی یا اتاق گاز بود. بعد از مدتی شروع میکنه به تیکه تیکه کردن عروسکای خواهرش و مادرش به تحقیر کردنش ادامه میده. بهش میگه تو مریضی و از این بعد باید توی زیر زمین بخوابی. زیر زمینی که پنجره نداره و سراسر تاریکیه. وقتی که از اد پرسیدن چرا توی بچگیت حیوانا رو میکشتی؟ گفت مامانم من توی زیر زمین حبس کرده بود و به میگفتش که اگه بالا بمونی ممکنه به خواهرات تجاوز کنی. اونجا چیز دیگه ای نبود که من بخوام روش خشمم رو خالی کنم. اون عروسکایی که تیکه تیکه میکردم الان برام شده بودن حیوان. یعنی مادرم برام انتخاب دیگه ای نذاشت. روزا میگذرن و نزدیکای 13 سالگی اد خستش میشه و میره دنبال پدرش بگرده. همون پدری که خیلی دوستش داشت و نبودنش روش خیلی تأثیر گذاشته بود. میره سراغ پدرش و میبینه که اون یه زندگی جدید برای خودش درست کرده، ازدواج کرده، بچه جدید داره و توی این زندگی جدید جایی برای اد نیست. دهونتر و نومیتر باباش میفرستدش پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش، چون که نمیتونست اونجا بمونه و نمیتونست پیش مامانش برگرده. میره اونجا و چند سالی با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکنه، اما مادر بزرگش خیلی باش کلکل میکرده و احسای لفظی میکرده. تا اینکه یه روز اد وقتی که خیلی دیگه عصبانی شده بود و از کوره در رفته بود، یا به قول خودش رفتارای بقیه اونو به یه بمب ساعتی تبدیل کرده بود، میترکه. تفنگی که پدر بزرگش به شدیه داده بود و ور میداره و مادر بزرگشو میکشه. خودش میگه که اون لحظه میخواستم ببینم که کشتن مادر بزرگم چه احساسی داره. اما چند ساعت بعد پدر بزرگش که از راه میرسه رو هم میکشه. میگه که برعکس از دست پدر بزرگم اصلا عصبانی نبودم. اینقدر دوستش داشتم که نمیخواستم بیاد و مرگ مادر بزرگم ببینه. کشتمش که ناراحت نباشه. بعد از اون زنگ میزنه به مامانش و براش تعریف میکنه. مامانش هم بهش میگه که زنگ بزن به پلیس و سریع خودتو معرفی کن. خلاصه که میان و ادامه میبرن یه جایی شبیه کنسل و تربیت خودمون، یه جایی که بچه‌های زیر 18 سال میرن اونجا. اونجا تشخیص میدن که اد اسکیزوفرنی داره. اون مدتی که توی اون کانون بوده، یا در واقع همون زندان کوچیک، با یه عالم مجرم ارتباط میگیره، باهاشون حرف میزنه، رفتاراشون رو تجزیه تحلیل میکنه و بعد بگم که IQ که براش تشخیص دادن 145 بوده، یه چیز خیلی بالا و برخلاف این زندگی خوشونتباری که داشته، خیلی باهوش بوده و درسش خوب بوده و این چیزا رو هم داشته و همین IQ بالا بهش کمک میکنه خیلی که خودش رو از اون کانون بیرون بکشه. اونجا اینقدر رفتار خوبی از خودش نشون میده که یه جور زندانی نمونه میشه، جوری که بعد از گذشتن چند سال آزادش میکنن و حتی تشخیص میدن که بیماریش کلن حل شده. میگن که دیگه هیچ جوره برای هیچ کسی هیچ خطری نداره، فقط تمام روانپزشکا و روانشناسا توصیه میکردن که دیگه برنگرده و با مادرش زندگی نکنه، چون ریشه تمام مشکلاتشو مادرش میدونستن. اید 18 دسامبر روز تولدش آزاد میشه و متاسفانه برمیگرده پیش مادرش. دوباره همون لوپ عجیب تکرار میشه و اید میفته تو این چرخه که با مادرش دعوا بکنه، تحقیر بشه و به فکر خالی کردن خشونتش بیفته. همون روزا میره برای ارتش یا چنین چیزی اسم نویسه و میخواد که بره سر کار، یه جورایی ذهن و وقت خودش رو مشغول کنه. اما از اونجایی که اید خیلی بزرگ جسه بوده و قدی حدودای 2 متر و اینا داشته، رد میشه. بعد از اون میره توی یه جایی برای راهسازی کار میکنه و توی همون روزا یه پولی میبره و با این پول یه ماشینی میگیره. اون موقع توی آمریکا یه کانسپت شبیه تاکسی مرسی خیلی مود بوده. دخترای جوان معمولا سوار ماشینای آدمای غریبه میشدن تا اونا رو به جایی برسونن و تموم. یه گپی هم با همدیگی میزنن توی راه و خلاصه شیطنت های کوچیک. اید هم شروع میکنه به برنامه ریزی قتل های اینجوری که دختر رو سوار بکنه، ببره توی آپارتمانی که تازه اجاره کرده و اون بلاهایی که گفتم اون سرشون بیاره. وسایل میخره، اما خب به این زودی شروع نمیکنه. قبل از اینکه زنجیره قتل های جدید شروع بشه 150 تا دختر رو سوار میکنه، اما خب کاری باهاشون نمیکنه. وقتی که برای رسیدن مقصد از راه‌های فرعی می‌رفته، سعی می‌کرده به واکنش این دختر رو نگاه کنه. بعضن پشیمون هم می‌شده. اما خب افرادی که سایکوپت هستن، درکی از پشیمونی ندارن. این یکی از حدسای رایجی پرونده بوده. بعد از این من فکر کردم که یه روزی اون 150 تا دختر اد رو توی تلویزیون دیدن و چه احساسی بهشون دست داده وقتی که دیدن که می‌تونستن یه دونه از این زنجیره باشن. بگذاریم. اید شروع میکنه به دزدیدن، تجاوز و کشتن دخترهای دانش آموز و دبیرستانی. اون زمان دخترهای دانشجو و دانش آموز یکی پشت اون یکی ناپدید میشدن و یه ترس عجیبی کل کالیفرنیا رو گرفته بود و اید انقدر حرفه‌ای بود و انقدر کارش بلد بود که هیچ کس حتی بهش مشکوک هم نمیشد. بعدن ها که از انگیزه اید پرسیدن که برای چی این دخترها رو میکشت، حالا چرا دخترهای دانشجو، چرا دختر دانش آموز، رسیدن به این که مادر اید معاون یه دانشگاهی بود و 4 تا از این دخترهایی هم که کشت این دانشجوهای مامانش بودن. اید میگفت که اون محبتی که من همیشه از مامانم میخواستم، مامانم به اون دخترها میداد. منم سعی میکردم چیزایی رو بکشم که اون دوست داشت، دست میذاشتم روی چیزایی که اون دوست داره. معمولا بیشتر قتلایی که میکرد بعد از این بحثایی بود که مامانش میکرد، یعنی توی خونه دعوا میکرد، تحقیر میشد، میرفت بیرون و یکی رو میکشت. میگفت که نمیتونم فراموش کنم اون موقعهایی که تحقیرم میکرد، سرم داد میزد، توی زیر زمین نگه همی داشت که یه وقت به خواهرام تجاوز نکنم و همیشه به همی گفتش که هیچ کس نیست که حاضر باشه با تو باشه، هیچ کس نیست که تو این دنیا بخواد تو رو قبول کنه. یه روز که تولد مامانش بوده، اد میره خونه و براش گل میبره، ولی میبینه که مامانش خونه نیست. مست برمیگرده از یه جشن خونه و دوباره شروع میکنه به همون تحقیرهای همیشگی که تو بزرگترین ننگ زندگی منی، چقدر بیارزشی و همینطور ادامه میده. اد هم دیگه میزنه به سیم آخر، منتظر میمونه تا مادرش بخوابه، بعد با چکش میره بالا سرش و مادرش رو میکشه. به تلافی تمام سالایی که مادرش سرش داد زده و تمام تحقیرایی که شده، حنجره مامانش رو در میاره و سرش رو میذاره روی تاقچه. حتی میگه که سر یکی از دخترایی که کشته بوده و شاگرد مامانش بوده رو توی حیاط خونه خاک میکنه و سرش رو روبروی اتاق مامانش میذاره. میگه چون که مامانم همیشه تشنه توجه بود و دوستش که همه نگاه روش باشه و خیلی حرکت مریضیه اگه عمیق بهش نگاه کنی. بعد از این با خودش میگه خب حالا چیکار کنم؟ دوست مامانش رو هم دعوت میکنه خونه برای شام، اون رو هم میکشه، ماشینش رو میدزده که وانمود کنه مادرش و دوستش با هم دیگه رفتن تعطیلات. بعد از این فرار میکنه و میره جای قایم میشه و منتظر میمونه که خبر این دوتا قتل رو توی رادیو و تلویزیون بشنوه. چند هفته میگذره و هیچ خبری نمیشه. هیچ کسی اینا رو پیدا نمیکنه. خودش میره و با یه تلفن عمومی زنگ میزنه به اداره پلیس و خودش رو معرفی میکنه. میگه که 6 تا دانشجو دانش آموز رو کشتم، مادرم و دوستش رو کشتم و میخوام به همه اینا اعتراف کنم. وقتی که ازش این پرسن که چرا خودتو معرفی کردی، میگه که اینقدر خوب بودم که نمیتونستی منو پیدا کنی، برای همین خودم معرفی کردم و دیگه از این قضیه و از این قتل خسته شده بودم. دیگه واسم یه جوری اتلاف وقت بود. دیگه نه این کار برام انگیزه فیزیکی بود و نه یه انگیزه احساسی. یه جورایی هم گفتش که این قتل رو که انجام داده بودم یه جور تمرینی بود برای کشتن مادرم. بعد از این خیلی به حل کردن پرونده خودش کمک کرد. با پلیس و کارگاه و کارشناسای جرم و جنایت هم خیلی رابطه خوبی داشت. از هر کسی که این پرسیدی میگفت که اد رو خیلی دوست داره. حتی موقع که مشغول کشتن اون دختر رو بود، توی یه باری رفت آمد میکرد که بیشتر پلیسای محلی و کارگاه و این حرفا رفت آمد داشتن. باهاشون خیلی دوست شده بود و رفاقت نزدیکی باهاشون برقرار کرده بود. گفتش که خیلی برام لذت بخش بود که با آدمای ترتیبات باشم که سخت دنبالمن. خلاصه که توی پرونده خیلی کمک کرد. با پلیسا میرفت جایی که جنازه ها رو دفن کرده بود و بهشون نشون میداد. و یکی از بیشترین منابعی که ما داریم برای شناخت قاتل زنجیره، یکی از بزرگترین کمکاش رو اد کمپر کرد. به خاطر مصاحبه هایی که کرد، اطلاعاتی که داد. شاید واسهتون جالب باشه، اما الان به خاطر اینکه زندانی خیلی محبوب و معقولی بوده، حق آزادی مشروط داره و نمیدونم چطور با اینکه 7 حبس ابد گرفت، اما خودش قبول نمیکنه که بیاد بیرون. میگه که من خطرناکم و اگه برگردم بیرون دوباره میکشم. بعد خودشو توی سلول خودش حبس کرده که به کسی آسیب نزنه. حتی توی یه صحبتایی که باهاش کردن بهش گفتن که به نظرت زندان کمکی بهت کرد یا اینکه زندان فقط به بدتر شدن وضعیتت کمک کرد. گفت به نظرم زندان کمکی نمیکنه، به نظرم چیزی که به من کمک میکنه اینه که با شکنجه کردن منو بکشن. اما خب هرگز بهش حکم اعدام ندادن. چند بار سعی کرد خودکشی کنه به خاطر اینکه وقتی که گرفتنش خیلی افسرده بود، خیلی سعی داشت که مجازات اعدام رو برای خودش بگیره، اما خب فقط بهش حبس ابد خورد. طبق تشخیصایی که دادن متوجه شدن که اد سایکوپت بوده و حالا سایکوپت چی هست؟ بهش روان‌آزاری هم میگن. یه وضعیتیه که توی فرد احساس همدردی و دلسوزی انگار مرده. و خیلی هم میگن که اینجور نیست که اون شخص احساس نداره، اون شخص فکر میکنه که آدم های دیگه احساس ندارن. یعنی اگه کاری با بقیه بکنن یا اگه بقیه شکنجه بکنن، اونو فاقد احساس دردن. برای همین احساس همدردی هم به وجود نمیاد. و یکی از شاخصه های دیگهش عدم احساس پشیمونیه. خیلی هم میگن که اد از کارش پشیمون شده و در واقع اد به خاطر اینکه سایکوپاته اصلا احساس پشیمونی بهش دست نمیده، اما به خاطر هوش زیادی که داره میاد اون کاری که با بقیه کرده اون وضعیت رو تجزیه تحلیل میکنه و متوجه میشه که این رفتار نامناسبیه. اینو برگرفته از حرفوی خودشه. میگه نه که احساس بدی داشته باشم، اما میدونم واقفم به این قضیه که کار اشتباهیه. برای سایکوپات شدن هم عوامل ژنتیکی در کاره، هم عوامل محیطی. ژنتیکن که چیزی رسمی راجبش نوشته نشده، اما تشخیص داده شده که مادرش یه آدم روان رنجوری بوده و خب این میتونه به این ژن کمک کرده باشه. اما یکی دیگه از چیزاش که خیلی تأثیر گذاره روی این اختلال اینه که این بچه توی بچگی نادیده گرفته بشه از سمت پدر و مادر. این یکی از بزرگترین محرکاشه که متاسفانه اد تجربه کرد. میگن که این افراد سایکوپت با آدمای عادی مغزشون یه فرقایی داره. اون بخش جلویی مغزشون که مال درک احساساته ماده خاکستری کمتری داره. همینطور یه چیزی هست توی مغز به اسم آمیگدال که یه بخش کنترل احساسه و ترس که توی سایکوپت ها خیلی کوچکتر از بقیه مردمه. چیز دیگه که توی داستان اد بهش برمیخوریم نکروفیلیا یا مرده‌خواهیه. اد میگه که هرگز با هیچ آدم زندهی چه زن و چه مرد هیچ رابطه نداشتم و همینطور که دیدیم رابطه های جنسی رو میاد با قربانی های مرده خودش برقرار میکنه. ریشه نکروفیلیا یا مرده‌خواهی اینه که فرد احساس میکنه که ممکنه که طرد بشه، ترس از طرد شدن داره و با خودش میگه که یه مرده که نمیتونه منو طرد کنه و این احساس رو قبلتر مادرش بهش داده بود، اونجا که بهش گفته بود که کی حاضری با تو باشه، کی تو رو قبول میکنه و ریشه این اونجاست. چیز دیگه که ما بینیم رفتار دوستانش با غریبه ها، کارگاه ها و مامورای پلیسه و مقدار زیادی پرحرف بودن و تاکتیو بودن. یعنی اینقدر مینشست ساعت ها با اینا صحبت میکرد و خسته هم نمیشد. و این پرحرفیه یه ارتباط خیلی مستقیمی داره با شنیده نشدن. شنیده نشدن توی خونه و خانواده، تنهایی، اینا همه ریشه داره توی اون قضیه. شاید براتون جالب باشه اینکه اد 5000 ساعت وقت گذاشت و کتابای صوتی درست کرد برای آدمای کور، کتابایی مثل استار وارز و اینجور چیزایی پرطرفدار. ساعت ها می نشست توی زندان پشت میکروفونش و این کتاب رو درست میکرد. برحال همه دوستش داشتن و توی زندان وضعیت خوبی داشت، از آشپز، از زندانبان، از پلیس، از نگهبان، از کارشناسایی که میرفتن دیدنش، همه دوستش داشتن. حتی یکیشون بود که موقعی که چند بار دست به خودکشی زد مواظبش بود و ازش نگهداری میکرد و نجاتش میداد و اد نشون داد که میتونه خوبم باشه. اما نمیتونیم اینو فراموش کنیم که سایکوپت‌ها یه استعداد شدیدی دارن توی گول زدن آدم‌ها. میتونن کاملا احساسات ما رو تقلید کنن و فریبمون بدن. اد یه برادر نوتنی داشت که در این باره که صحبت میکنه میگه که این خیلی خنده داره. اد یه جامعه شناس بزرگه. میتونه توی چشمات نگاه کنه و بگه چقدر پشیمونه، چقدر فرق کرده، اما توی سرش در حال کشیدن نقشه قتلت باشه و تو هیچ وقت روحت هم خبردار نیست. اما خب آدم های دیگه که ادو میشناختن خیلیاشون میگن که اد خیلی تغییر کرد. اد اکثرا بعد از قتل به صحنه برمیگشت برای اینکه اون احساس قدرت رو دوباره احساس کنه و این تشنه احساس قدرت بودن به نظرم برمیگرده به اون تحقیرهایی که شده، چون به محض اینکه این تحقیرها قطع میشن اد میره خودشو معرفی میکنه و خودشو زندانی میکنه که دیگه بر نگرده و دنبال این احساس بگرده. این وسط دوست داشتم که اسم اون دختره بیچاره رو هم بگم، چون واقعا اتفاقی که براشون افتاد وحشتناکه. ماریان پیس، آنیتا لوچسا، آیکوکو، سیندی شال، روزالین تورپه و آلیسون لیو واقعا یه روزی از دانشگاه برمیگشتن و فکرش هم نمیکردن که چه اتفاقی ممکن براشون بیفته. و حتی یکیشون که تعریف کرده بود گفته بود که اتفاقی موقع که اصله رو نشونش دادم و جامون روی صندلی شاگرد توی ماشین و من از ماشین پیاده شدم و در روی دختر قفل شد و نمیدونم چرا به ذهنش نرسید که تفنگو برداره و از خودش دفاع کنه. برعکس قانع شد، در بر من باز کرد، من برگشتم تو و درستیس هیستوری. اد کمپر الان زنده است، توی زندان 70 خورده ای سالشه. خودشو سفت و سخت توی اتاق خودش نگه داشته، تنها مونده که به کسی آسیب نزنه. هنوزم به رفتار خوبش معروفه، همه باش دوستانه رفتار میکنن و جالبه که نوبتهای روانشناسی بقیه زندانیا رو با دکتر رو فیکس میکنه. حتی با امکان داشتن آزادی مشروط از زندان بیرون نمیاد. نگاه کردن به ابعاد شخصیتی اینجور آدم ها واسه من خیلی جالبه، ولی جدا از این چیزها رو گفتم و تعریف کردم، داستان اد رو گفتم، نه به خاطر اینکه فکر کنیم اگه چیزای بد رو تجربه کردیم، اگه این چیز رو دیدیم، حق داریم که یه قاتل زنجیره‌ای باشیم. حتی یکی از متخصصین جرم و جنایت که با اینجور آدم رو مصاحبه میکرد میگفتش که خب که چی؟ کیه که توی زندگیش یه چیز بد تجربه نکرده باشه؟ و واقعا همینطوره که یه نقطه پایینی توی زندگیش نباشه. اینا رو گفتم و تعریف کردم که بدونیم بعضی وقتا با کارای کوچیک یا کارای بزرگمون میتونیم آدم رو به هیولوهایی تبدیل کنیم که دیگه نه براش برگشتی باشه و نه برای قلب سیاهشون بشه کاری کرد.